بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والصادم لغيره يزمن في ماله دية المصدوم. بحث ما در مصادیق و نمونه های قتل که معمولاً چون در کتاب و دیات بررسی میشه، نمونه های قتل خطایی و قتل شبه عمد بررسی میشه. فردی که خودشو به دیگری میزنه، تنه میزنه، این تنه زننده یه وقت به نیت کشتن میزنه یا تنه زدنش طوری کشنده است، این میشه قتل عمد. اینجا محل بحثش نیست، اون در کتاب القصاصه. اینجا محل بحثش این است که تنه زننده به قصد کشتن تنه نمیزنه، این تنه زدنش هم کشنده نیست. تنه میزنه مجروح شاید بشه، صدمه ببینه، اما نوعا کشنده نیست، ولی طرف میمیره. اینجا قتل شبه عمد حساب میشه، چون قصد کشتن نداشت، کشنده هم نبود، ولیکن تعمد به این فعل نسبت به اون شخص داشت، این کار رو میخواست نسبت به شخص بکنه. پس چون تعمد در فعل نسبت به شخص داشت ولیکن قصد قتل نداره و یا بدل قصد قتل چه آلت قتال است، کشندگی کارش نیست، به همین خاطر شبه عمد حساب میشه و خودش ضامن دیه‌شو بده. این یه بحث. و صادم لغیره، تن زننده برای غیر، یزمن و فی مالهی، از مال خودش ضامن است، چون عرض کردیم خطای محض نیست، شبه عمد. دیت المصدوم، دیه کسی که تنه زده شده بهش. چرا؟ چون با معیارهای شبه عمد سازگاره. لاستناد تلف الی مع قصد الفعل، چون تلف استناد به اون صادم داره، اون شخص تنه زننده داره، همراه با قصد فعل، طرف قصد این کار رو هم داشت، درسته قصد کشتن نداره ولی قصد این فعل رو داره. این تمام شد. در این تنه زدن فرع بعدی این است که ممکنه خود تنه زننده بمیره، خونش هدره، ولو ما تصادمو فهدرون، اگر این تن زننده خودش بمیرد این خونش هدره. لموتهی لفعل نفسه، چون در مرده این طرف صادم با کار خودش، با تن زدن خودش. البته اینجا یه قیدی هست، این تن زده شده در یه جایی شه این حق نداره به او تن بزنه. این کان المصدوم فی ملکهی، اگر اون تن زده شده در ملچ خودش بوده، در باغ خودشه، خونه خودشه، او مباهن، در یک راه مباهیه، او طریق واضحن، واسن، یا یک راه خیلی وسیعیست که همه میتونن برن، اینم از اون طرف میتونه بره، اومد تن زد به این آدم. اما اگر طرف در جایی استاده تن زده شده، چه نباید اونجا وای میستاد، راه تنجیست، باید عبور بکنه، اونجا نمیتونه وایسته، یا اومده مقابل در این فرد تن زننده ایستاده، نمیذاره این بره داخل خونش، این تنه میزنه به او میره داخل خونش. اینجا مصدوم مسبب این تنه هست، درسته مباشر تنه صادمه ولی مسبب تنه مصدومه. اینجا اگر صادم بمیرد باید این فرد دیه او رو بده، ولو تن زننده است. ولو وقف المصدوم فی موضع لیس له الوقوف فی، اگر مصدوم در جایی بیسته که حق ایستادن در اونجا رو نداره، مقابل در ورودی این تن زننده بیسته. فمات الصادم به صدمه، این تن زننده هم با تن زدنش، با برخوردش با این بمیره. زمن المصدوم الصادمه، این مصدوم زامن صادمه، تن زننده هست. چرا؟ چون اینجا بحث مباشر و مسبب مطرح میشه، یعنی راه حل فقهیش اینه. البته این عبارت ها رو شهید نداره، بلاچین عبارت تحلیلیش این است اینجا مباشر از اف از مسببه لتعدیه، چون این مصدوم اینجا تعدی کرده، تجاوز کرده، نباید اینجا وای میستاد. بالوقوف فی ما لیس له الوقوف فی، البته در جای یه وقت سر کوچه ایستاده، این تن زننده خوشش نمیاد یه نفر سر کوچهش بیسته، میاد بهش تنه میزنه از اینجا برو، با اینجا راه وسیع، کوچه وسعت داره، میتونه از اون ور بره، اینجا بمیره. نه، اذا لم یکن لساده مندوحتون، زمانی که برای این تن زننده مندوحه یعنی راه چاره دیگری، نه بدل راه دیگری نداشته باشد، فل عدول ان، از این چه منصرف بشه از این شخص، مثلا چه طریق زیگ، مثلا یک راهیست تنج یا درست استاده مقابل در خونش، دیگه راه دیگری نداره برای رفتن، باید اینو تنه بزنه بره داخل خونش. اینجاها بله مصدوم زامن است اگر صادم بمیره. بحث بعدی که مرحوم شهید اول مطرح میکنه اونم اینه که اگر دو تا حور با هم تنه بزنن، یعنی به قصد تنه زدن به هم برخورد کنن به هم، یه وقت به قصد نیست، نه اینجا بحث در جایسه به قصد باشه، هر دو میخوان به هم تنه بزن، مثلا در جیر شدن، در جیرشون به شکل تنه زدن به همه، اون موقع هر دو بمیرن. خب در مردن هر دو انگار دو نفر کشته، هر دو در مردنش دو نفر دخیلی، یکیش خودش، یکیش هم اون فرد طرف مقابل چی باش با او تنه زدن تصادم کرد. پس نصف دیه رو از اون طرف میگیرن، نصف دیهش هم هدر میره و به شرح زن این طرف اون نصف ها تساقط میکنه دیگه، نصف دیه از مال این میدم به ورثه اون، نصف دیه از مال اون میدم به ورثه این. ولو تصادم حران، اگر دو تا انسان حر با هم تصادم کنن، فماتا، اینجا هر دو بمیرن با این تصادم، با این تنه زدن به هم. فلی ورثه کل واحد منهما نصف دیتی، برای ورثه هر کدام از این دو نصف دیش هست، یعنی باید نصف دیه رو برای ورثه هر کدام بدن. و یسکت النصف، نصف دیگر ساقط میشه، یعنی این دوتا جان نصف جانشون هدره، نصف جانشون رو طرف مقابل باید پول از اون پول بگیرن به این اولیاییم بدن. چرا اینطوریه؟ لاستناد موت کل منهما الى سببه، چون مردن هر کدام مستند به دوتا سببه، احدهما من فعله و الاخر من غیره، یه سببش فعل خودشه، تنه زدن خودشه، یک سببش هم تنه زدن طرف مقابله، این دوتا با هم فشار آوردن و مرده، در اون یکی هم همینطور. فیسکت ما قابل فعله، اون مقداری که مقابل فعل خودشه ساقط میشه، فیسکت و من الدیه ما قابل فعله، اون مقداری که مقابل فعل خودش ساقط میشه از دیه و هو نصف. فرع بعد اینها فروعات مختلفی است که زیادم سخت نیست. میفرماید اگر دوتا سوار، اسب سوار، بعد میگه نه مطلق دوتا سواره، شتر سوار، هرچی بر قاطر سوار شدن، بر مرکبی خلاصه دارن، با هم برخورد کنن، با اسبشون به هم تنه بزنند و خودشونم بمیرن، اسباشونم بمیره. اینجا همین محاسبه هست، نصف دیه هر کدام به عهده هم دیگه میاد و نصف قیمت اون اسباش. دیگه در حیوان دیه مطرح نمی کنن، قیمت مطرح می کنن. اینجا ممکنه یکی زیادتر بده، ممکنه اسب این قیمتش زیادتر از اسب او باشه. ولو کانا فارسین، اگر هر دو تن زننده سواره باشن، اسب سوار، بل مطلق الراکبین، مهم نیست اسب سوار باشه، مطلق این که سواره باشن، کان علی کل منهما، بر هر کدام از این دو نفر بر عهده‌شون میاد مضافن الی نصف دیه، علاوه بر نصف دیه چی نسبت به جان اومده، کان نصف قیمت فرس الاخر، بر عهده‌شون میاد نصف قیمت اسب اون یکی. ان تلفت به تصادم، اگر اون اسب بمیرد، تلف بشود با این تن زدن متقابل. پس نصفها که تگاس میشه، نصف او در مقابل نصف این، دیگه هیچ کدام به هم چیزی نمیدن، اما در قیمت ممکنه یکی اضافه باشه، قیمتش مراجعه کنه اون اضافه رو بگیره. و یک او تگاس فلدیت و قیمت، تگاس تحقق میابد در دیه و قیمت. منظور از تگاس این است منی که اولیاء دم این شخصم باید نصف رو بدم به اون، اونم نصف رو باید به من بده. خب هیچ کدام ندیم، تگاس میشه، من عوض حق که از تو دارم اینو برمیدارم، تو هم عوض حقی که از من داری اونو برمیداری. در قیمت هم همینطور، اما در قیمت یه نکته ای هست، یرجع صاحب الفصل، اونی که زیاده هست، چون مثلا حیوانش قیمتش زیاد بود، اون برمیگرده اون اضافهشو میگیره. این بحث در کجاست؟ در بحث در اونجایش هر دو قصد تنه زدن به هم دارن، اختیاریه، یعنی این بحث ها در اینجاست. هازا از استند از صدمو الا اختیار هما، اینجاست صدمه یعنی تنه زدن به اختیار هر دو مستند باشه. اما اگر اینطوری نباشه، لو غلبت هما الدابتان، اگر این دو حیوان بر اونها غالب شدن، این دو تا حیوان هیجانی شدن و به هم تنه زدن، در این ماجرا هم حیوان ها مردن و همین انسان ها مردن، اینجا چیکار کنیم؟ میفرماید احتمال کونهو چزالج، احتمال داره اینجا هم مثل قبلی باشه. کونو این احتمال، این فرض، کونو هازل فرض، چزالج یعنی مثل فرض اختیار باشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ احالتن الا رکوب هما مختاره ای، حواله کنیم به این چینها، اینا یه اختیاری دارن، اختیار در سوار شدن، درسته در تن زدن اختیاری نبوده، اما سوار شدن تون اختیاری بوده، لوازم سوار شدن بر حیوان را هم باید اینها ملتزم بشن. یه نوع قاعده اقدام رو میخواد اینجا اجرا کنه، میخواد بگه چه، خب خودشون با اختیار خودشون سوار شدن، این اقدام بر این سوار شدن لوازمش هم بر ذمه اونها میاد. احالتن الا رکوب هما مختاره، فکان سبب و من فعل هما، پس این سبب که حیوان ها هیجان پیدا کردند و این تصادم اتفاق افتاد، از فعل اینها ناشی شده. این یه احتمال احتمل کونه جزالج و احتمل احدار الحالج. این احدار رو مرفوع بخوان چون عطف است به اون کونه. احتمال دوم در اینجا بحث حیوان اینه چه؟ نه هدر بره، اون چه از بین رفته دیگه هدره، چون منصوب به حیوانه، منصوب به انسان نیسته، از فعل حیوان ناشی شده، احالتن الا فعل دابتین. حواله کنیم این رو بر این چه این فعل دوتا دابه است، فعل دوتا دابه دیگه هدر میشه. فرع بعدی که اینجا ایشون مطرح میکنه اینه چه یکی سواره باشه یکی پیاده. میگه خب اگر حیوانم بمیره، یعنی اینها با هم برخورد کنن، در برخورد اینها هر سه تا بمیرن، دو تا انسان یه دونه حیوان، اون چیز پیاده هست، خب باید نصف جان اون طرف مقابل رو و نصف حیوان رو بده، اونی که سواره هست نصف این جان اینو میده. پس صاحب اسب اولیایش میان قیمت نصف قیمت اسبو میگیرن. میفرماید ولو کان احدهما فارسن، اگر یکی اسب سوارش بود و الاخر راجلن و ما دیگر پیاده بود، زمن الراجلو نصف دیت الفارس و نصف قیمت فرسی. راجل یعنی پیاده زامن دو چیزه، نصف قیمت خود اسب سوار، فارس یعنی اسب سوار، و نصف قیمت نصف دیه اون، نصف قیمت اسبش. اما والفارسو نصف دیت الرجل، اما فارس اسب سوار فقط زامن نصف دیه این پیاده هست. اینم تمام شد. بحث بعدی این است که اگر هر دوی سوارکار اینا بچه باشند، رفع القلم باشند، اینجا چیکار کنیم؟ این سوار شده به این اسب، این بچه 10 ساله، اون بچه 10 ساله هم سوار به این اسب شده، این شور نوجوانیشون گل کرده، به هم تنه میزنن با این حیوانات، هم دوتا حیوان بمیره هم این دوتا بچه بمیرد، اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب اینجا قتل خطعی اتفاق افتاده، چون ولو عمدن همین کارو بکنن. در اونجا ما جدا کردیم، گفتیم که عمدن باشه بر عهدهشون میاد، اما اگر عمدی نباشه اسبهاشون هیجان پیدا کنن، گفتیم دوتا احتماله. اینجا ولی از اول میگیم قتل خطاییه، حتی عمدن این کارم بکنن، با به عنوان بازی حیوانات رو تحریک کنن به هم تنه بزنن، عمدی هم باشه، چون عمد و سبی خطاون، چون عمد و سبی خطاون، چه عمدی باشه چه خطایی باشه میشه خطا، پس بر عاقلش میاد. میفرماید ولو کانا سبیین، اگر هر دو سوارکار هر دو فارس بچه باشن، و رکوبو منهما خودشون سوار شدن، یه وقت یه بیگانه اینا را سوار کرده، اون موقع بحثش جداست، نه خودشون سوار شدن، فنصف و دیت کلن علا عاقلت الاخر، نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است. چرا بر عاقله، بر خودشون نه، لأن فعلهما خطاون، چون فعل اینها فعل این دوتا سبی خطاییه، مطلقا یعنی چه اختیارن سوار بشن، عمدن با هم تنه بزنن، چه نه اسباشون هیجان پیدا کنه و تصادم بکنن. همچنین از فرع بعدی این است ولیشون سوار کنن، و چزالو ارکبهما ولیهما، اما اگر اینطوری نباشد، یک بیگانه ای این دوتا بچه رو سوار کنه و این دوتا بچه این کار رو انجام بدن بمیرن، اون موقع اون بیگانه زامن است، چون مسبب اقوا از مباشر هست. ولو ارکبهما اجنبیون، اگر بیگانه این دوتا بچه رو سوار کنه، زمن دیتهما من، دیه هر دو رو زامن است با هم. این پاراگراف بعدی مربوط به عبد، دیگه بحثشو نمی کنیم. ولو گال رامی هزاره. بعضی وقتا این در حمالها اتفاق می افته، در اونهایی که باربرن، یه بار خیلی بزرگی رو می برن، بعد می گن مواظب باشید، مواظب باشید، برید کنار. این حرفا رو میزنه، طرف نمیره کنار، بهش برخورد میکنه و میمیره. اینجا ضامن نیست اگر بشنود، اما اگر نشنود یا زمانی بگد چه دیگه فرصت گذشته، یعنی دیگه اون بخادم از بره کنار، دیگه اون بار بهش برخورد میکنه و میمیره. اون در زمانش نگفت برید کنار، اون موقع نزامنه. یعنی یکی از مصادیق بحث قتل اینجاست. ولو گال رامی هزاره، اگر اون، اینجا البته بحث رامی رو مطرح کرده، اون بحثی که بنده مطرح کردم بحث باربر بود، اونم همین مسئله رو داره. رامی یعنی تیرانداز، یه نفر میخواد تیر بیندازه به یک آهوی، به شخص میگه چه چنار برو که من میخوام این آهو رو بزنم. اینجا هم همین بحث رو داره. ولو کال رامی هزاره، تیر انداز بگه چه هزاره، پرهیز کن یعنی چنار برو. البته لازم نیست این هزاره رو بگه ها، هر عبارتی چی معنا رو داره. هزاره اسم فعله، به فتح ها و کسرهی آخرهی مبنی ینلک، مبنی بر کسر. هزاره، هازا هوال اصل و فل کلمه، اصل در کلمه اینه. لاچن یم بقی انگراده هنا ما دل علا معنا. اینجا منظور هزاره گفتن نیست، یعنی لفظ هزاره گفتن نیست، منظور هر معنایی که دلالت بر معنای هزاره بکند، هر کلمه بگوید که معنای به پرهیز، برو چنار، مواظب باش داشته باشد، اینو بگوید. فلا زمانه، اون موقع ضامن نیست اگر تیر بخوره به طرف. ما سماع المزنیون علیه، اگر اونی که جنایت بر او شده شنیده، ولیکن توجه نمی کنه، ولیکن حرف گوش نمی کنه، وای میسته. لما روی من حکم امیر المومنین علیه السلام فیه، چنانچه روایت شده از حکم امام علی در این رامی، چه قال فرمود قد اعذر من حذره، هر کس تحذیر کرد، یعنی طرف رو به پرهیز گفت، عذر آورد، عذر داره، این معذوره. اما اگر نگوید نه، معذور نیست، ضامن است. ولو لم یقل هزاره، اگر این حرفو نزد، تیر رو بندازه، طرفم اونجاست، بهش نگه برو کنار. او قالها فی وقت لا یتمکن المرمی من الحذر، یا در زمانی بگوید چه دیگه اون فردی که تیر به او انداخته شده و مرده نمیتونست از اونجا بپرهیزد، اون در یک دقیقه به اون میرسه دیگه، اون از اون وضعیت نمیتونه فرار کنه. او لم یسمع، یا نشنید، اون وقت فدیتو علی عاقلت رامی، اون موقع دیگه بر عاقله این تیر اندازه. یعنی اینجا رو خطایی حساب میکنه. چرا خطایی حساب میکنه؟ چون این تیرانداز قصد فعل به این شخص رو نداره، قصد زدن به آهو رو داره. پس چون قصد اینو نداره ولیکن بهش برخورده و مرده، اینو شبه عمدم حساب نمیکنه، میگه خطاییه. میفرماید فرع بعدی، یک نفر خودشو از بالا میندازه به پایین، به روی شخصی. اینو البته فروعاتشو یه مقدارشو در بحث قصاص خوندیم. مثلا از سه پله میندازه به روی شخصی و قصد کشتن او رو نداره، یعنی اینجا باید از بحث قصاص خارج کنیم، بحث قتل عمد نشه، قصد کشتنشو نداره. این افتادن هم از سپله است، کشنده نیست نوعا، یه وقت از طبقه دوم میفته، طبقه سوم میفته، اون موقع کشنده است ولو قصد کشتن نداشت، از دو تا پله میفته. اینجا چون قصد فعل به شخص داره، این شبه عمد حساب میشه، چون خودش میخواد بیفته به روی شخص. ولو وقع من علو الى غیره، اگر از بالا بیفته بر روی غیر، قاصدن للوقوع علیه، در حالی که قصد افتادن به روی او داره. ولو لم یقصد القتل، ولو قصد قتل نداره، چون قصد قتل داشت میشه شبه عمد، فقتل طرف رو بکشد. فقتل هم میشه خوند، چه فقتل یعنی فقتل غیر، فهو شبیه و عمدن، این شبه عمد حساب میشه. چرا شبه عمد حساب میشه؟ معیار هست دیگه، معیارش این هست قصد وقوع به این فرد داریم ولیکن قصد قتل نداریم، و وقوعمون هم فرض بر این است، افتادنمون هم کشنده نیست. یلزم الدیه فی ماله، چون شبه عمده لازم میاد دیه در مال خودش. اذا کان الوقوع لا یقتل غالبا، اگر وقوع افتادن طوری باشد چه غالبا کشنده نیست، و الا فهو عامدون، اگر غالبا کشنده باشد ولو قصد قتلم نکند چه قتل عمد حساب میشه. این فرع تمام شد. فرع بعدی، در حال که اضطرار به وقوع داشت، یعنی یک حیوانی حمله میکنه، این خودشو پرت میکنه، اضطرار داشت به پرت کردن خودش به روی اون فرد، به قصد افتادن به روی اون فرد نیست، یا قصد افتادن به یه جای دیگری است به روی این فرد افتاد، اینا مصادیق قتل خطعی میشه. البته در اضطرار من شبهه‌ای دارم، اضطرار حکم تکلیفی رو رفع میکنه، یعنی یجوزو میشه، اما این چه قتل عمدش خطایی بکنه، چون این در اضطرار در هر حال خلاصه قصد افتادن به روی این فرد داره ولو مستر بیفته، به نظر حقیر این شبه عمد حساب میشه، ولو از لحاظ تکلیفی یجوز. و این وقع مسترن للوقوع، اگر واقع بشه و بیفته در حالی که اضطرار داره به افتادن، او قصد الوقوع على غیره، یا قصد افتادن بر غیر داره بر این افتاد، او غیر زالج، یا اسباب دیگری، خلاصه پاش لغزید و افتاد به روی این فرد، فعل العاقله، اینا مصادیق قتل خطایی محض، بر دیه بر عهده عاقله است. فعل العاقله دیت و جنایتی، لانه خطا محض، چون اینجا خطای محض. چرا خطای محض؟ میفرمایید حیث لم یقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجنی علی. این استدلالی چی میکند؟ مربوط به اضطرار نمیشه، مربوط به اون قصد الوقوع علی غیره میشه، چون چه قصد نکرده و فعلی چه مخصوص باشه متعلق به مجنی علی، یعنی قصد افتادن روی مجنی علی رو نداره. و این قصد غیره، ولو قصد غیر رو داره، بس به همین خاطر چون قصد فعل رو نداره به مجنی علی، یعنی تعمدی در کار نیست در افتادن به روی این شخص، خطأ محض حساب میشه. بحث دیگری که اینجا مطرحه در رابطه با این است، انسان بدون اختیار باشه، اختیاری در کار نداره در افتادن. در اون قبلی ها همش اختیار بود، اضطرارم با اختیار افتاده، اما از روی ناچاری این راه انتخاب کرده، اما اینجا اصلا اختیاری در کار نداره، باد وزیده، باد او رو انداخته، یا سر خورده افتاده، اینجا دیگه نه. اما لو الگت حریه، اما اونو اجر بیندازد باد، او زلگه یعنی سر بخورد، فوقع به غیر اختیاره، بدون اینکه اختیاری داشته باشد وقع، یعنی بیفتد روی دیگری. فهدرون جنایته علی غیره و نفسه. هدرون هم میشه خون، هدرون هم جنایتش بر خودش و بر غیرش هدره، یعنی نه خودش هم بمیرد هیچ کس دیه نمیده، افتاد و دیگری رو کشت مرد، اونم یک گولی هم اینجا هست اینه چه، نه چون خون هیچ مسلمانی نباید هدر بره باطل بشه، اینجا باید بیت المال دیه اینها رو بده، چون امر اختیاری نیست چه بر عهده اون افراد باشه، پس بیت المال باید دیه شو بده. و قیل تو اخذ و دیت المجنی و نله من بیت المال، اونی که جنایت روش شده، چه اونی که میفته مرده، چون اونی که روش افتاده مرده، اون موقع دیه شو باید بیت المال بده. آخرین فرعی که در این بحث مثالهای قتل خطعی و شبه عمد مطرحه اینه که یک انسان دیگری اینو پرت کنه روی فرد و این فرد بمیره یا اون چیز پایینه بمیره، در هر حال اینجا اون سبب اقواست، مباشر اقوا نیست، مباشر غیر اختیاریه، چون مباشر غیر اختیاری این فعل رو اسناد میدن به سبب. میفرماید ولو دفع، اگر دفع کند واقع را، دفع بخوانیم به اعتبار شرح لمعه، اگر لمعه بود دفع خوب بود، ولو دفع زمنه الدافع، اما چون آورد من انسان غیره اینجا دفع، دفع الواقع، اگر پرتاب بشه اون چه میفته از طرف انسانی غیر خودش، دیگری رو پرتاب کنه، زمنه الدافع، اون پرتاب کننده زامنه، هم زامن دافع هست، هم زمنه هو زمینش برمیگرده به واقع، این دافع یعنی پرتاب کننده، زامن اون واقع هست، یعنی اون چی میفته، و ما یدنی، و هرچه اون واقع جنایت انجام میده، یعنی هر اتفاقی میفته چه واقع اون چی میفته، چه اونی که در زمینه اونجا بمیره، این دافع زامنه، لکونهی سببم فل جنایته، این چون این سبب هر دو جنایت این دافع هست. یه گیله هم هست، نه میگه مباشر رو حساب کن، این فرد پایینی رو این واقع کشته، با وزن بدن او مرده، پس این دیه شو باید این بده، ولیکن چون غیر اختیاری بوده خودش و طرف دیگری اینو پرتاب کرده، برمیگرده دیه رو از او میگیره. و قیل دیت الاسفل علی الواقع، دیه پایینی رو باید بر عهده اون شخصی که افتاده بر او، چون او مباشرتاً اون رو کشته، و یرجع بها علی الدافع، اینم برمیگرده اون دیه رو بر اون دافع، از اون دافع میگیره، از اون پرتاب کننده میگیره. لصحیحت عبدالله ابن سنان عن الصادق الاحسان، چون روایت صحیحی در اینجا هست، اینجا میفرماید این گونه عمل میکنه، والاول و اشهر، اون قول اول مشهورتره، چه هر دو رو دیش و فرد دافع میدهد. این بحث ها خلاصه مثال های قتل خطایی و قتل شبه عمده، اینها رو مطرح کرد تا ما موارد متعدد این دو نوع قتل رو بدانیم. میدانیم که قتل عمد حکمش قصاص بالاصاله، لکن مصالحه کنند، قصاص ساقط میشه، تبدیل میشه به دیه، زیادتر از دیه، کمتر از دیه. این بحث قتل عمد. قتل خطعی محض بر عهده عاقله هست، دیه رو عاقله باید بده. یه بحث و تحقیق خوبی هم هست، آیا به شکل حکم تچلیفی بر عهده عاقله هست یا به شکل تچلیفی و وضعی. یه احتمالی بعضی از فقها دادن که بر عهده عاقله هست تچلیفاً، اما اگر ندهد عاقله بر ذمه قاتله، اون قاتل از ذمهش وارغ نشده، باید خودش بده، اما از لحاظ تچلیفی بر عهده عاقله است. شبیه نفقه در بحث اولاد و بحث زوجه، میدانی که در نفقه هر دو بر انسان واجب میشه، اما نفقه زوجه به شکل حکم وضعی هم هست غیر از تکلیفی، ولاچه نفقه اولاد و ابوین فقط حکم تکلیفی داره. نداد گناه کرده، معصیت کرده، ولی به ذمهش نمیاد. شاید بحث عاقله هم اینطوری باشه که بر واجب به عنوان تشریف شرعی است که عاقله جمع بشن و دیه این فرد رو بدن، اما اگر جمع نشدن و ندادن معصیت کردن و ذمه همین قاتل هست دیه، یا نه اینطوری نیست، حاکم شرع اینا رو مجبور میکنه دیه رو با جمع کنن و بدن، یعنی هم حکم تشریفی عاقله هست هم حکم وضعی عاقله است. این تحقیق خیلی خوبیه. بعض الفقها هم در معاصرین تفکیک قائل شدن که در عاقله تکلیفیه، در عاقله حکم وضعی نداره. اما بحث شبه امن، خلاصه مصادیقش باید خوب جدا بشه که مرحوم شهید اول و ثانی با این تکثیر امثله میخواست اون مصادیق رو برای ما روشن کنه. خلاصهش این بود که تعمد در فعل نسبت به این شخص باشه، یعنی قصد به این شخص رو داره، قصد فعل به این شخص، قصد کشتن نها، قصد این فعل یعنی زدن او، قصد یا افتادن روی او، ولی این زدن، این افتادن کشنده نیست، قصد کشتن هم نداره، ولیکن قصد فعل به اون داره. این میشه معیار و ملاک شبه عمد، چه اگر شبه عمد شد مسلم دیه بر عهده خودشه، دیگه بر عهده عاقله نیست. عاقله جایست خطأ محض باشد. این فصل تمام شد. انشاءالله مسائلی رو مطرح میکنیم که نوعا این مسائل در روایات اومده، به همین خاطر اینجا به عنوان هنا مسائل رو مطرح کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.